أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سلامت باشيد ومؤيد. خب، ما رسیدیم به این بخش از بحث که و انه علیه السلام به طریق سابق. خب، قبلش روایت عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله رو داشتیم، بعد دوباره و انه یعنی از ابی عبدالله به طریق سابق، یعنی باز از همون طریق روایت قبلی که طلحه ابن عبدالله ابن طلحه بود، مطلب دیگری داریم، فرع دیگری داریم در مورد همین موارد دیگه. اینم جالبه، باز میگم مورد خاصه. مسئله چیه؟ اینه که دامادی شب عروسی میاد وارد حجله عروس میشه، یه مرد دیگری پیش رو پیدا میکنه که دوست اونه، میفهمه که دوست اونه و اینا مثلا برنامه دارن که نعوذ بالله کار منافی عفتی انجام بدن. و خدمت شما که عرض بکنم، این مرد، این داماد میزنه اون، خلاصه میکشه اون، حالا اینجا نمیشه صدیق و عروسن، اون دوست پسر، خلاصه نعوذ بالله اون عروسو میزنه میکشه. بعد عروسم عصبانی میشه، میزنه این دامادو میکشه، یعنی شوهر واقعی خودش رو میکشه. اینجا هم دوباره در روایت هست که اون زن باید قصاص بشه و دیه اون دوستش هم گردن خودشه، دیه اون دوست نامشروعش گردن این زن است. خب، و انه علیه السلام به طریق سابق فی صدیق عروس قتله الزوج لما وجده عندها فی الحجلة لیلة العرس. صدیق عروسیه، زوج او رو میکشه. چرا؟ چون پیداش میکنه که پیداش میکنه در حجله نزد عروس شب عروسی. فقتلت المرأة تو از زوج، مرأة میاد این زوجو میکشه. فرموده امام که چی؟ انها تقتل بهی، یعنی این زن کشته میشود بهی، به واسطه کشتن زوج خودش، چون قصاص بعد بشه. ای به زوج و تضمن و دیت از صدیق، دیه اون دوست هم گردن همین زن. بناهن علا انها سبب و تلفهی، چون سبب تلف این اون پسر هم همین زن بود. چرا؟ به غرور ها ایاه، چون او رو فریفت که بیاد اینجا و در این هجله. و چون فرض اینه که این زن به زور مرد وارد نشده ها، با هم دوستن، فرض اینه که این اتفاق افتاده. ول اقرب و انهو، حالا شهید اول می فهمد، اقرب اینه که اون صدیق هدرون ان علم بالحال، اگه میدونه که این زن شوهر داره، خونش هدره و تمام. قبلا هم روایاتی مدل این رو داشتیم که اگر خلاصه کسی بره و کسی رو نزد همسر خودش ببینه لزنا، خب او دمش هدرون و این میتونه او رو بکشه. بلوده ما بیانه بیاره و یعنی خودش قصاص میشه. لأن للزوج قتل من یجد فی داره للزنا. این چه استشکالیه؟ این مطلب اینطوره که در حالت عادی و طبق اصول لازم نیست دیه اون صدیق به کسی داده بشه. دقت میکنید؟ لازم نیست. لأن للزوج قتل من یجد فی داره للزنا، زوج میتونه کسی رو که آمده تو خونش که با همسر او زنا بکنه رو بکشه. فسقط القبض عن الزوج، قصاص هم از او به طور واقعی ساقط میشه. این که بدون تو دادگاه ثابت کنه که اون آمده بشه زنش برای این کاری، حرف دیگه است. یعنی اندلا قصاصی گردن این نیست. حالا اگه بیانه داشت، قصاص ظاهرا هم از او برداشته میشه. و یشکل به ان دخوله اهم من قصد الزنا. شهید اول، شهید ثانی میفرماد که این بیان دو، این بیان شهید اول ذیل روایت مشکله. چرا؟ چون این که صدیق بیاد پیش این زن اعم از اینه که برای زنا بیاد، چون برای حرف زدن اومده. زنا خودش اون خلاصه ضابطه خاص رو داشت. ولو سلمه یعنی بپذیریم که آمده برای زنا، منعن الحکم، بازم این حکم رو نمیپذیریم که بتون راحت این مرد رو بکشه. چرا؟ منعن الحکم به جواز قتل مریدهی مطلقاً، مرید زنا، این که مطلقاً بشود کسی که اراده زنا کرده رو کشت هم ما نمیپذیریم. مطلقاً ناظر به چیه؟ یعنی وقتی متلبسه به زنا نشده، کنار زن نشسته، هنوز شروع نکرده اصلا، اینجا نمیتونه او رو بکشه. حتی اینجا بعضی اشکال کردن به شهید ثانی بی وجه هم نیست، چون روایاتی که اینجا حرف زدن مطلقه، مثل کلمیل فیلم و طوله باب حدود نیست. همین که وجدهو انده ها تمامه، بعضی اینطوری میگن، این همه حرف شهید اول. شهید ثانی میگه نه، باید متلبسه به زنا باشه که بتونی بکشیش. ولی حکم المذکور فی روایته، این حرف شهید اول هم که اومد ذیل روایت اشکال کرد، چون روایت ضعیف میدونه دوستان. اگه روایت قوی میشد خب میشد یه سندی الان برای این بحث، اما روایت رو ضعیف میدونه، ضعیف میدونه و شروع میکنه اشکال کردن، میگه روایت خلاف قواعدیه که در کلیت فقه شیعه وجود داره. شهید ثانی میفهمد ولی حکم المذکور فی روایته مع ضعف سنده ها مضافن به این که سندش ضعیفه به خاطر عبدالله ابن طلحه که روایت قبلی هم همینطوری بود، فی واقعتن مخالفن للاصول. این حکم فی واقعتنه، یعنی داره یه واقعه خاص امام توش فتوا میده و مخالف با اصولم هست. چرا؟ چون تهش یا باید بگیم خون اون صدیق هدره، یا اگر خونش هدر نیست باید دیه گردن زوج باشه، یا اصلا زوج باید قصاص بشه. این که دیه گردن زوج است خلاف قواعد کلی باب. خب چرا او باید اینطوری باشه؟ بله، مگر این که امام که همین هم هست دارن، یعنی اگه روایت و سندش رو بپذیریم، امام یک مطلبی رو در مورد این اتفاق میدونسته که مثلا زوجه اینجا واقعا یه سببیتی داشته، شاید صحنه سازی کرده، کاری کرده که اون مرد کشته بشه. لذا فلا یتعدا، حکم اینجا رو نمیشه تعدی داد، این مال همین واقعی خاصه. فلالله علیه السلام علم به موجب ذالک، احتمال داره که اینطوری بگیم اگه روایت و سندش رو بپذیریم، امام که این بیان رو فرموده علم داره به موجب این حکم که اتفاق خاصی اونجا افتاده که ما نمیدونیم، امام میدونه. خب روایت بعدی، حالا اینم این روایت هم خیلی باز دعواست سرش و جالبه. یه روایتی داریم از محمد ابن قیس که خود محمد ابن قیس دوستان در کرده، ما صادق روایت کرده در رجال نجاشی، چون یه محمد ابن قیس ثقه مشهور داریم که کتاب قضای امیرالمومنین رو داره، اصلا نمود قضاوت امیرالمومنین مطلب داره، یه محمد ابن قیس دیگری هم داریم که معلوم نیست کیه یا مجهوله. اینا رو نجاشی کنار هم آورده، باعث شده که این ایشون دچار اشتراک بشه بین المجهول و ثقه. اینجا هم شهید ثانی به همین مطلب اشاره میکنه، از اینکه روایتاش دچار تزلزل میشه ولی میشه نجات داد، این میشه روایت رو درست کرد. همینجا هم نکته عرض میکنه. مسئله چیه؟ چهار نفر بودن که این چهار نفر مست بودن. خلاصه اگه من خود روایت خدمتون بیارم، چهار نفر بودن که این بله روا عاصم ابن حمید محمد ابن قیس نبی جعفر علیه السلام قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اربعتن، در مورد چهار نفر که شربو مسکرن، شراب خوردن، این مسکری خوردن، فاخذ بعضهم علی بعضن السلاح فاقتتلو، برخیشون بر برخی دیگر، یعنی بر هم دیگه این چهار نفر شمشیر کشیدن، شروع کردن جنگ کردن تو حالت مستی. فقتل اسنان و جرح اسنان، دو نفر کشته شدن، دو نفر مجروح شدن. فامر المجروحین فضرب کل واحد منهما 80 جلده، مجروحین امام آورد هر کدوم 80 ضربه شلاق، 80 ضربه به خاطر مستیشون بود، حد شرب خمر. و قضا بدیه المقتولین علی المجروحین، دیه مقتولین رو گفت بعد مجروحین بدن امام، اینطوری فرمود گوش آمد بده. و امر ان تقاس جراحت المجروحین فترفع من الدیه، و فرمود جراحت های مجروحین هم ببینید از دیه مقتولین کم کنید، به این حساب که مقتولین این جراحت ها رو بر مجروحین وارد کردن، یعنی دیه این جراحات رو از دیه نفس اونها کم کنید، بعد دیه نفس اونها رو بدید. ف فإن مات المجروحان فليس على احد من اولیاء المقتولین شیء. اگر اون دوتا مجروح مردن چیزی گردن اولیاء مقتولین نیست، این لازم نیست دیه موت اون مجروحین رو بدن. خب این روایت سه تا اشکال شهید اول بهش میکنه، هر سه اشکال رو هم شهید ثانی جواب میده، ولی آخر میفهمه چون روایت سند ضعیفی داره یا سندش محکم نیست، ما باید طبق قواعد باب عمل بکنیم تو اینجا هم. و ایشون برمیگرده مسئله رو مسئله لوس. و روا محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی اربعه، دیگه روایت خوندم واضحه دیگه، فی اربعه سکارا، چهار نفر که مستن، فجرح اسنان منهم و قتل اسنان، دیگه اونا رو نفهمیدم با هم شروع کردن جنگیدن، دو نفر مجروح شدن دو نفر کشته شدن، ولم یعلم القاتل و الجارح، نمیدونیم کی کشته اینا رو اون دو نفر رو و نمیدونیم کی دوتا رو مجروح کرده، اصلا گیج مست بودن ایش کی ایش کی. امام فرموده چی؟ یزمن و هما، یعنی یزمن و اون مقتولین را، الجارحان، اون دوتایی که مجروح کردن زامن اون دوتا مقتولن، بعد وضع جراحات هما، یعنی بعد از کم کردن دیه جراحت های این دوتا از کل دیه نفس، مثلا اگر یکیشون چشمش رو از دست داده نصف دیه کم میشه و اون مقتول فقط بر نصفش رو بده مثلا من الدیه. خب و فی روایت شهید ثانی و فی روایت ما اشتراک محمد ابن قیس الذی یروی عن الباقر علیه السلام، این روایت از امام صادق نیست، از امام باقر ببخشن ابی جعفر، بین ثقت و غیره، اون محمد بن قیسی که راوی از امام باقره مشترک بین ثقه و غیره، گفتم به خاطر اون بیان نجاشی در رجال خودش و فهرست خودش. البته اینجا مشکل قابل حله دوستان، ببینید بعضیا هستن درست خودشون مشترکن ولی ما راوی از او رو که میبینیم این راوی ثقه است و این هرگز نمیره از اون مجهول روایت کنه، یا این همیشه توی این اسناد از این ثقه روایت میکنه. اینجا الان ما عاصم ابن حمید رو داریم که از محمد ابن قیس روایت کرده، همین میتونه برای ما معلوم کنه که محمد ابن قیس اصلا مشترک نیست اینجا، همون محمد ابن قیس ثقه است، روایت هم درسته. دقت میکنید؟ صرف اینکه کسی تو کتب روایی مشترک باشه یا مشهور باشه کار تمام نمیکنه. گاهی راوی نشون میده که جلالت مرویون انها، اما عکسش صادق نیستا. مرویون ان وساقت راوی رو لزوما نشون نمیده، چون یه آدم کذابم دوست داره خودشون بچسبونه به زراره و محمد بن مسلم تا معتبر بشه، لذا این خیلی مهم نیست. اما وقتی ما میبینیم ابی ولاد محمد بن مسلم یکی روایت کرده، میگیم چون دیگه محمد بن مسلم تا خودمون رو مطمئنیم درسته، بعد محمد بن مسلم میاد زکریا ابن آدم از آدم علکی رو باید کنه، نه، لذا راوی خیلی در وساقت مرویون اند موثره اگر راوی جلالت شأن داشته باشه یا ثقه باشه. اینجا هم همینه، یعنی میشه این روایت رو نجات داد. حالا و فی روایت عدم و استلزام الاجتماع المذکور، بله، و الاقتتال کون القاتل هو المجروح و بالعکس. آقا شهید اول شهید ثانی چی میفهمه؟ فهمید روایت که اون ضعف توش هست، اشکال دیگه ای هم داریم، اونم اینه که این اجتماعی که گفتیم اجتماع چهار تا آدم سکران با هم دیگه و این اقتتال این دعواشون، عدم و استلزام این چیزا کون القاتل هو المجروح، کی گفته اون قاتلی مجروح هست؟ شاید اون دو تایی که کشته شدن زدن همدیگه رو کشتن، هر کدوم یه ضربه به هم زدن دوتاشون مردن و به این مجروح هم ضربه زدن. کی گفته که از کجا داریم میفهمیم که قاتل این مجروح ها هستن؟ و بالعکس، یعنی عدم و کون الجارح هو المقتول، کی گفته جارح و جراحت وارد کننده اون قاتلا بودن که بخوایم از دیهشون کم کنیم؟ چون اینطوری در قضاوت اینجا که فبرو باید فرمودن که انگار اینطوری که مجروح ها قاتلن، قاتلا جارحن. اما چیز مرحوم شهید ثانی میگه از کجا میفهمیم؟ خب نمیفهمیم از تو روایت، مگر این که امام علم داره به این اتفاق و با علمش داره میفرماد. اگر این باشه میشه قضیتون فی واقعتن، دیگه حکمش باز تعدی پیدا نمیکنه از اینجا. این مال همون واقع است، میشه یه قضاوت موردی. ببینید فیختص حکمها به واقعتها، این حکم مال همون جاست، مال همون واقع است. لجواز علمه علیه السلام به ما اوجبه، چون ممکنه که امام علم داره اصلا به اون اتفاقی که موجب این حکم شده. لذا ما نمیتونیم به طور همینطوری عادی بگیم وقتی چهار تا سکران با هم دعوا کردن جاره و قاتل کیان. نعم یمکن الحکم بکون ذالک لوثن یثبت الفعل بالقسامه من عمدن او خطا و قتل و جرح. ایشون میگه بله، همین که اینها سکرانن با شمشیر و عربده کشی دارن یه گوشه ای میرن، این لوسه. یعنی چی؟ یعنی قرائن توهمه رو به وجود میاره در مورد هم اینایی که مجروح هم اونایی که قاتل بودن. لذا اینجا میشه مراسم قسامه رو انجام داد، حالا برای اثبات قتل عمدی یا قتل خطایی یا جرح عمدی یا جرح خطایی. ولی یه حرف دیگه است، میشه قواعد باب. بعد اونجا 50 نفر بیان قسم بخورن، یا چند نفر 50 تا قسم بخورن غیر از این حکمی که امام در روایت فرموده. لذا ایشون میگه از باب لوس میشه اینجا چیزی رو ثابت کرد، ولی از باب همین که با مجرد این اتفاق بخوایم حکم بدیم نه، و این حکم امام قضیتون فی واقعتن. خب مرحوم شهید اول هم تو غایت المراد سه تا اشکال کرده به این متن این روایت. باز دوست اینا با فرض اینه که وقتی اشکال به متن روایت میکنن اینو متوجه باشین، نعوذ بالله، نه ای که دارن به بیان امام نعوذ بالله، نعوذ بالله اشکال میکنن، نه، چون روایت سندش قوی نیست میخوان با یه اشکالات نشون بدن که قطعا این روایت از امام نیست. حرف اینه، ببینید. و اما مستشکله المصنف فی الشرح علی الروایه، جناب مصنف در غایت المراد اینطوری اشکال کرده. یک، گفته آقا اگه مجروحان قاتلن چرا ازشون دیه میگیریم؟ چرا نمیکشیمشون؟ انه اذا حکم به ان المجروحین مجروحین قاتلانه فلما لا یستعدا منهما. اگر دو تا مجروح قاتلن خب چرا یستعدا، یعنی طلب نصرت، طلب تظلم، اینها اینجا به معنی طلب قصاصه. چرا قصاص گرفتنش از این دو نفر؟ چرا؟ اشکال اول، اشکال اول. دو، و ان اطلاق الحکم به اخذ دیت الجرح و اهدار دیت لوماتا لا یتم معیزن. از یه طرف تو روایت فرموده که دیه این دوتا مجروح گرفته میشه، یعنی از دیه اون کسایی که کشته شدن کم میشه. از یه طرف دیگه امام آخرش فرموده اگه اینها مردن هیچی گردن اون خانواده دوتا مقتول نیست. ایشون میگه اگه این عامل مرگشون اونها، یعنی تو اون جنگ و نزاع عامل مرگن و اونها زدن، خب چرا وقتی که کشته بشن دیه نگیریم؟ اگه عامل اونها نیستن چرا همون اول دیه جرح از میریم از خانواده دوتا مقتول میگیریم؟ ایشون میگه صدر و ذیل روایت با هم جور در نمیاد. از یه طرف میگه در حالت جراحت دیهشون گرفته میشه، اگه مردن دیه گردن اون خانواده مقتولین نیست. ایشون میگه اینم صدر و ذیل روایت هم نمیسازه با هم. این اشکال دوم. اشکال سوم، و کزل حکم به وجوب دیت فی جراحت هما لأن موجب العمد القصاص. و سوم، چرا در مورد دیه این دو نفر تو روایت گفته شده که بخشی در مورد جراحت این دو نفر چرا گفته شده دیه، در حالی که فرض اینه که اینها عمدی اون دوتا سکران اینا رو زدن و اگه عمدی بزنن موجب عمد قصاص نه دیه. چرا امام گفته، چرا تو روایت گفته شده دیه؟ لذا یک، اگه این دوتا مجروح قاتلن چرا قصاصشون نمی کنی؟ دو، اگه دیه جرحشون رو میگیرید از خانواده مقتولین چرا دیه موتشون رو نمیگیرید؟ سه، چرا وقتی که میخواید حکم بکنید در مورد جراحت های اینا با اینکه جراحت هایی که به اینا وارد شده بوده نیاز داشته به قصاص دارید میگید دیه؟ خب قصاصشون بکنید. خب تا لأن موجب العمد القصاص اینجا بیان شهید اول. حالا پاسخهای شهید ثانی. شهید ثانی میگه بابا اینا سکران بودن، اصلا قتلشون قتل عمد نبوده که بخواد قصاص بشن، در حالت مدهوشی کشتن. فیمکن دفعه به کون القتل وقع منهما حالت السکر فلا یوجب الا الدیت علی اصح القولین. اینها مست بودن، تو مستی زدن اینو کشتن. بله اینجا دو تا قول داریم، ولی اصح القولین چیه که منم بهش معتقدم، شهید ثانی میگه بهش معتقدم، چیه؟ اینی که در حالت سکران اگه کسی کسی رو کشت دیه گردنشه نه قصاص. و فرز الجرح غیر قاتل کما هو ظاهر الروایه. اشکال دومتونم این که چرا در حالت جراحت دیه گرفتی، در حالت موتشون دیه نگرفتید؟ ایشون میگه فرض روایت اینه، فرض این روایه، فرض الامام تو این روایه که چی؟ که این جراحت غیر قاتله، جراحت موجب قتل نیست، لذا اینا اگر بعدن مردن به یه دلیل دیگری مردن، لذا دیگه لازم نیست بدن. پدر مادر بخشید اولیا اون مقتول، اینا فقط دیگه جراحتی که به این دو نفر وارد شده باشه باید بپردازن. اگه اینها مردن دیگه دیگه در کانه، چون ظاهرن فرض روایت اینه که جراحت اینها جراحت موجب مرگ نیست و اگه بمیرن دلیل دیگری داشته. اینم مشکل دوم. و سه که شما گفتید که چرا در جرح قصاص رو نگفتید، گفتید دیه. ایشون میگه خب باز دلیلش هم بالاییه، چون در حالت سکران زدن، در حالت سکران قصاص واجب نمیشه، میشه سبب نه جنایت، دیه واجب میشه. این یه حالت. فرض دوم هم اینی که میتونیم با یه مدل دیگه هم جواب بدیم که اصلا محل قصاص فوت شده، با اونا مردن، من چیشون رو قصاص کنم؟ نمیشه قصاصشون کرد. لذا وقتی فوات محل قصاص پیش بیاد دیه میاد جاش. خب اینم پاسخ اشکال سوم. و وجوب دیت الجرح لوقوعه ایضا من السکران کالقتل. چرا گفتیم دیه در مورد جراحت؟ چون مثل سکرانه، ببخشید مثل مسئله قتله که گفتیم اگه سکران باشه دیه واجب میشه، اینجا هم همینه، نه قصاص. او اگه اینم نپذیرفتی لفوات محل القصاص، اون دو نفر مردن دیگه نمیشه قصاصشون کرد، لذا میگیم دیه. ول حقو، چرا ول حقو؟ چون روایت سندش به نظر شهید ثانی سند کاملی نیست. الاقتصار علی الحکم باللوث و اثبات ما یوجبه فیهما. ما باید اینجا بریم سراغ لوث، چون تو همه موجوده، مست بودن و اقتتال کردن و اینها، و بعد مراسم لوث رو، مراسم قسامه رو انجام بدیم، ببینیم چی رو ثابت میکنه. قتل خطایی، قتل عمدی، جراحت خطایی، جراحت عمدی، هر چی ثابت کرد ما همینو عمل میکنیم. خب باز قضیتون فی واقعتن شد. بریم سراغ یه فرع دیگه که اینم باز قضیتون فی واقعتنه، یعنی یه مورد خاصه. و عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه، ان علی علیه السلام فی ستت غلمان بالفرات. شش تا بچه، شش تا پسر بودن، جوان بودن در فرات. فغرق منهم واحدون و بقیه خمستون، یه نفرشون غرق شد، پنج تاشون زنده موندن. فشهد اثنان منهم علی ثلاثه، دو نفرشون علیه سه نفر شهادت دادن که انهم غرقوه، گفتن این سه نفر اونا رو غرق کردن. و بالعکس شهتیمی بودن احتمالا، شهد الثلاثه علی الاثنین انهما غرقوه یا غرقاه، چوری بگیم بهتره. اینا هم شهادت دادن که چی؟ که این دو نفر اون بچه رو غرق کردن. فحکم امیرالمومنین ان ندیت اخماسون، دیه به هر نفر یک پنجم میخوره، یعنی همشون امیرالمومنین ازشون دیه داره میگیره. الا کل واحد منهم خمسون، به نسبت شهادت هر کدوم به اندازه شهادتی که داده باید دیه بده، به اندازه شهادتی که علیهش داده شده باید دیه بده، چون علیه همشون شهادت داده شده. اون دو نفر علی این سه نفر شهادت، اون سه نفر علی این دو نفر، لذا هر کدوم یک پنجم دیه این فرد رو باید بدن. و هی ایزن مع ضعف سنده ها. دوباره چرا؟ اینجا هم با سکونی تو روایته، حتی چند تا سند داره این روایت ها، باز یکیش مشکلش محمد ابن قیس، یکیش سکونی. قضیتون فی واقعت، باز اینجا یه قضیه فی واقعت، این مورد خاصه که امام علم داشته به مسئله، اگه روایت سندش درست بدونیم، که مخالفت لاصول المذهب فلا یتعدا، که مخالف با اصول مذهب فقهی شیعه است، لذا این حکمو نمیتونیم تعدی بدیم. مگه اصول مذهب چی میگه اینجا؟ جالبه اینو ببینید. والموافق لاصول المذهب من الحكم اینه انش، یعنی که اونم از روایت اهل بیت گرفتیم، ان شهادت السابقین ان کانت مع استدعاء الولی و عدالتهم قبلت. آقا هر وقت ولی استدعای شهادت، طلب شهادت کرد که معلوم شه بچه‌شو کی کشته و چند نفر زودتر اومدن شهادت بدن و عدالت داشتن، قبلت، تمام میشه، شهادتشون پذیرفته میشه. ثم لا تقبل شهادت الاخرین لتهمه، بعد از این دیگه چون اونها عدالتشون محرزه شهادت بقیه دیگه پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون توهمه اینجا وجود داره، چون میخوان با این شهادت از خودشون احتمال داره که بخوان نفی قصاص کنن. و ان کانت دعوا علی الجميع او حصلت تهمت علی تهمت علیهم لم تقبل شهادت احدهم مطلقا. اگر این ادعا خدمت شما که عرض بکنم و اتهام مال همه بود، یعنی اولیاء ادم اومدن گفتن آقا 5 تاشون متهمن، او حصلت تهمت علیهم، یا به هر شکلی تهمه در مورد هر 5 تاشون پیش اومد، مثلا یه دفعه تو جیب هر 5 تاشون نفری مثلا چه میدونم 20 میلیون پیدا کرده، معلوم میشه اینا با هم تقسیمی کردن، مثلا یه زد و بندی داشته، به هر شکلی در باب قضا تهمتی علیه هر 5 نفر به وجود اومد. لم تقبل شهادت احدهم مطلقا، هیچ کدوم از شهادتش رو پذیرفته نیست، چه اول شهادت بدن چه آخر، فرقی مطلقا نمی، چه زودتر بیان بگن چه دیرتر. و یکون ذالک لوس، این میشه لوس که قرائن تهمت اینا توشه، یمکن اثباته بالقسامه، میتونیم ثابت بکنیم اینجا لوس رو با قسامه و اونجا هرچی قسامه حکم کرد. و علم ان عادت الاصحاب، اینجا شاید چی میخواد بفهم، میگه آقا چرا اینا رو ما داریم میاریم، اصحاب آوردن هنگی کیه که این موارد خاصو. و علم ان عادت الاصحاب جرت به حکایت حاضر احکام هنا به لفظ روایه، با خود لفظ روایت هم آوردن. چرا؟ نظران الان مخالفت حال الاصول، چون عموم این احکام مخالف با اصولن، لذا لفظ روایت رو آوردن که بگن آقا این دلیل خاص اینجا داریم. و احتیاجها او بعضها فی ردها الیه، و این که بخوایم این روایات احکام در این روایات رو رد کنیم، الیه الی الاصل، ببخشید اونجا مخالفت حال الاصل بود، الا تعویل، نیاز به تعویل داره، او تقعید، یا نیاز به تقعیدی داره توی متن این روایات، اول تنبیه علی مأخذ الحکم، یا نه بعضیا فتوا دادن اصلا به این روایات، با لفظ روایت آوردن که آقا اگه من اینجا فتوایی دارم میدم خلاف اصول مذهب شیعه به خاطر این روایات خاصه، اینو بدونید. المخالف للاصل و قد یزید و بعضهم التنبیه علی ضعف المستند تحقیقا لعذر اطراح ها، بعضی هم مثلا اینها رو آوردن که تا ضعف سندش رو بگن و تا یعنی به این و با این دلیل بیان بکنن که چرا اینها رو جدا و به لفظ روایت آوردن، که بگن اونا سند نداره، ما طبق اینا فتوا نمیدیم. حالا جالب اینه، خود شهید ثانی تو مسالک ذیل، اینم جالبه اگه ببینیدش خوبه، ذیل بحث الرابعه در و من اللواحق، تو همین بحث دیات ذیل و اما المباشره توی لواحق همین بحث رو میرسه، جلد 15 صفحه 353، اونجا میفهمد وقت سؤال المصنف عن سبب فی ذکرها مرویتن کذالک، از جناب مصنف پرسیدن که چرا اینطوری آوردی شما، چرا اینطوری آوردی و مطلب رو اینطور بیان کردی، به ستت اوجه، 6 تا مرحوم محقق حلی مصنف بفرمایید شرایع، 6 تا دلیل آورده برای اینکه چرا من اینها رو به لفظ روایت آوردم. اولیش جالبه، میفهمد که جناب محقق حلی لیس علی المصنف اعتراض فی ما یتخیره من الایراد، اصلا لازم نیست کسی اعتراض بکنه مصنف که چرا فلان چیزا رو آوردی، فلا یلزم بیان اللمیه، دلیلش لازم نیست بیاره، لأن تصنیف تابع للاقتراح، تصنیف کتاب تابع اقتراح مصنفه، اصلا اون چیزی که خودش به نظرش درست میاد، لازم نیست بیاد دلیل بیاره. از ثانی لعله رعا فی موضع تلخیص العبارت ان فی موضع ان تلخیص العبارت ان حزب المقصود فاختصر علی، تلخیص عبارت رو گاهی بهتر میرزه این روایت رو میبینه. سومین قد لا یکون مضمون روایت اختیاره فیورده ها زبطن للفتوا بر روایه، گاهی مضمون روایت مختار اون نیست و خدمت شما که عرض بکنم روایت رو میاره تا زبطه فتوا به روایت کنه. چهارمی قد تکون و فائدت و روایت غیر معلومه لبعدها عن شبه الاصول فیورد الروایه بیانا لعلت الحکم الاخر. چند تاریشون اونجا میاد، حالا جالبه اینجا بعد شهید ثانی اگه تونستید اونجا رو ببینید جالب، شهید ثانی بعدش شروع میکنه گفتن این که مثلا روایت، حالا یکی از روایت هایی که اینجا هست که همون بحث دیه غلامه در مورد اون زن و دیه غلام و اینها، همون بحث مهر المثل و مهر النساء و اون غلامی که کشته شده، همین شبیه نقدی که در شرح لومه داره اونجا هم بیان میکنه. خیلی خوب. الخامسه یذمن معلم السباحه المتعلم الصغیر. آقا معلم شنا زامن متعلم صغیر غیر البالغشه. لو جنا علیه بها، اگر به واسطه این شنا جنایتی به او وارد کرد، داره یادش میده طرف غرق شد یا رفت پایین مثلا اصلا فلج شد به خاطر که تنفس بهش نرسید، فی مالهی زامنش فی مالهی ها، لانه شبیه عمدن. چرا شبیه عمده؟ چون قصد انداختن در آب این رو کرده ولی قصد قتلش رو نکرده، لذا او فعل و علیهش انجام داده. حالا بقیهش جالبه. ایشون میفهمه تو عبارت شهید اول اطلاق هست، سوا اون فرت املا، چه افراد تفریط بکنه، یعنی انداخته ولش کرده، این تفریطه، یا نه کنارش ولی بازم غرق شد، تفریطی نکرده. الا ما یقتضیه اطلاق العباره کی؟ عبارت شهید اول. و یؤید ما روی من زمان صانع و یؤیده ما روی من زمان صانع و انشتهده. روایت چیا جالبه؟ روایت دارم از حلبی از امام صادق که کل اجیرن یؤتا الاجرتو الا ایسلها فیفسده فهو زامن. هر اجیری که بهش اجرت داده میشه که یه کاری اصلاح کنه، یه خونه بسازه، یه جایی درست کنه، میزنه خرابش کنه، این زامنه. روایت هم اطلاق داره، نفرموده که اگر افراد کرد یا تفرید کرد، لذا اینو بر اینجا هم تطبیق میده. ما اینو دادیم دست این بچه رو، دادیم دست این اصلاحش کنه، شنا یادش بده، طرف مرد، به عمومه اینجا رو شامل میشه. و فی القواعد، در کتاب قواعد خود شهید اول، علل الزمانه به تفرید، گفته زمان دلیلش تفریده، لذا مطلقش رو نپذیرفته. و مقتضاه انه لو لم یفرط فلا زمانه، اگه افراد، اگه تفرید ببخشید نکنه، بیخیالی نکنه، ولش نکنه این آقای معلم سباحه، دیگه زمانی گردنش نیست. و توقف فی تحریر فی زمان علا تقدیر عدمهی، در تحریر مرحوم علامه چه فرموده؟ فرموده که یعنی توقف کرده در صورت عدم تفرید، در مورد حکم زمان توقف کنه، حکم نداده، اطلاقش حکم نداده. هازا ازا کان قد دفعه الیه ولیهو و من به حکمهی، این مال زمانیه که ولیش یا اون کسی که قائم مقام ولیه این بچه رو دفع کرده، به او سپرده برای یادگیری شنا. و الا زمن از صغیره مطلقا قطعا، یه دفعه خودش برش آبیه بریم شنا یادت بدن، اگه مرد قطعا زامنه اینجا مطلقا، یعنی چه تفرید کنه چه نکنه قطعا. و فی حکمهی المجنون، در حکم سبیه کسی که مجنونه. به خلاف البالغ الرشید فانه لا یزمنه و ان فرت لانه فی ید نفسه، این آقای معلم سباحه بفرمایید زامن اون نیست ولو تفرید هم کنه، چون او اختیارش دست خودشه، اون آقای بالغ اختیارش دست خودشه، لانه فی ید نفسه، میتونه نره تو آب، میتونه بره تو آب، بله اگه انداختش تو آب یه حرف دیگه است، در حالی که میدونه شنا بلد نیست، ولی اونجا اینطوری نیست. ولو بنا مسجدن فی طریق، این انشاءالله دیگه جلسه بعد بهش برسیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.